بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر دیگری که اینجا محل بحث واقع میشه این که حق الحضانه قابل انتقال نیست. لیس حق الحضانه قابلا للانتقال. حق را به غیر نمیتونه منتقل کند. فرض کنیم مادر در اون زمانی که حق الحضانه داره بگه من میخوام حق الحضانه را بدم به خواهرم، یا پدر میگه من میخوام بدم به برادرم. حق الحضانه لیس قابلا للانتقال. برای اینکه باب اولویت و احقیت است، باب اولویت و احقیت، این سزاوارتره. خب وقتی باب اولویت و احقیت است، نمیتونیم بگیم اون چیزی که بهش اولا هست به غیر منتقلش کند. و این حق مثل حقوق مالیه نیست. لیس این حق مثل حقوق مالیه و ما به حکم المال تا بتونه به غیر منتقلش کند. به عبارت اخرى لکن تقول که یا ظاهر احقیت و اولویت اقتضا می کند عدم قابلیت انتقال را، و یا اگر چنین ظهوری نباشد و احتمال قابلیت انتقال بدیم، اصل عدم انتقال است. اینجوری می تونید بگید. بگید ظاهر لسان ادله که میگد الام احق یا الاب احق یا اولا، ظاهر این لسانین قابل انتقال به غیر نیست. و ان ابیت عن هذا الظهور فنقول ان المساله ذات احتمالین و الاصل عدم القابلیه. اصل اینه که قابل انتقال نیست، چون وقتی منتقل کرد به غیر شک میکنیم این انتقال درسته یا این انتقال درست نیست. استصحاب عدم انتقال میگیم قبلا که منتقل نشده بود، با این انتقال آیا تحقق پیدا کرد یا نقل یا نه، استصحاب عدم انتقال دارد. این هم راجع به یک جهت. فرقی نمی کنه، نه انتقال می تونه بده نه می تونه تفویض کند. اون هم دلیل نداریم، تفویض هم دلیل نداریم. اجازه بفرمایید بذار راجع به صحبت. نمی تونه تفویض نمی تونه بکنه. ببینید تفویض، اجازه بفرمایید، تفویض نمی تونه بکنه، انتقال هم نمی تونه بدهد، اما می تواند اجیر بگیرد برای حضانت تا حدی که شفقت حفظ بشود. اما می تواند من له الحضانه اجیر بگیرد برای حضانت تا حدی که شفقت حفظ بشود، که نظیرش را در من له مرضون مزمن گفتیم، مثل فالج و مثل کسی که زمین گیره. اونجا هم گفتیم من له الفلج میتونه حضانت کند با گرفتن نائب، اما به این نحو که اون شفقت و مسئله پدری حفظ بشود. اون اخذ و نائب است، غیر از مسئله تفویض و انتقاله. نه نمیتونه بگه نه خیر، برای اینکه اون حق و شفقه حفظ نمیشود. بنابراین نه قابل، حقوق هم میدانید امتحان نداده اید مکاسب را، که حقوق هم بعضش قابل انتقال نیست. اونجا از جمله حقوق غیر قابل انتقال حق الولایه للفقیه. حق الولایه فقیه قابل انتقال نیست، کل ولایت خودش را به دیگری بدهد. حق الابوه قابل انتقال نیست. اونجا هم گفتن توجه بفرمایید این بحثی ندارد. کنار بره مسئله دیگر، کنار بره. خب حالا شما کم لطفی میکنید، توجه بفرمایید. درست، توجه بفرمایید. اصلا شما مسئله را بحث را توجه نفرمودید. اینم یک جهت بحث که حق الهزانه قابل انتقال به غیر و قابل تفویض نیست لظاهر الادله و این ابیته للعصد. بله قابل نیابت و استیجار هست، اما مع حفظ شفقتی که ما در حق الهزانه میدونیم یه نوع دخالتی در اونجا اخذ شده است. جهت دیگر بحث که باز ولو گذشته است این که آیا هزانت بعد از فقدان پدر و مادر برای جد است و وصی از قبل جد و اب و بعد برای اقارب به اعتبار مرتبه ارث؟ اذا فقد الابوین فالهزانه للجد من قبل الاب و مع عدمه لوصیه او وصی الاب و مع عدمه فللاقارب به مراتب الارث کما یظهر من الجواهر و من بعض آخر. اگر پدر و مادر نبودن حق الهزانه از آن پدر بزرگ پدری است، اگر پدر بزرگ پدری نبود وصی اونها، اگر وصی نبود مراتب ارث به حسب آیه ارث اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. یا نه با فقدان ابوین حزانت منتقل می شود به اقارب طبق طبقه ارث، به اقارب علا مراتب الارث. یا تفصیل دیگر که اون تفصیل دیگه تفاصیل دیگری که در مسئله ذکر شده، یا یرجع الى تفاصیل که در مسئله ذکر شده و مسئله میدونید صاحب اقوال متعدده است. پس اذا فقد الابوین فهل الهزانه تنتقل الى ابی الاب و مع عدمه الى وصیه او وصی الاب و مع عدمه ينتقل الى الاقارب على حسب مراتب الارث كما يظهر من الجواهر و من بعض محققين. یا نه با فقدان ابوین ينتقل الى الاقارب على مراتب الارث من اول الام. یا فيه تفاصيل اخرى که تفاصيل اخر که فرمودند و ذکر شده و مساله صاحب اقوال متعدده است. ولحق فی المسئله این که حق در مسئله اینه که اگر پدر و مادر نبودند نوبت میرسد به اقارب حسب آیه شریفه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، لکن با درخواست و با طلب. اگر ارحام و مراتب ارث درخواست هزانت می کنند، پدر بزرگ خواستار هزانته، کسانی که در طبقه او از ارث هستند مثل برادر و خواهر اونا هم خواستار هزانتن. در اینجا هزانه طبق قانون ارث است، اگر واحد است فله، اگر متعددند قرعه زده می شود. بگیم با فقد ابوین تنتقل الهزانه على مراتب الارث، تنتقل الهزانه بالاقارب على مراتب الارث. فإن اتحد فله و إن تعدد اقرع بینهم، لكن در صورتی که درخواست کنند. درخواست اگر باشد و بین درخواست ها تزاحم باشد، پسر عمه میخواد، عمه میخواد، کی مقدم است؟ عمه. از باب آیه شریفه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله و آیه را ما گفتیم مرتبه تشاح و مراحل طلب را شامل می شود. آیه میگه اولول ارهام بعضهم اولا به بعض، در اون جاهایی که طلب هست و خواسته هست، بله اونجایی که خواسته نیست شامل نمی شود. و اما اگر این اقارب هیچ کدام درخواستی ندارن، اگر اقارب هیچ کدام درخواست حضانت نمی کنن، اینجا اگر بین این اقاربی که درخواست حضانت نمی کنن کسی هست که نفقه این ولد به عهده اون است، اجبره، من یجب علیه النفقه را مجبورش می کنیم بر حضانت، کما مره در امر سابق دیگه دیرو عرض کردیم. پس اگر اقارب تقاضای حضانت ندارن، تشاح در حضانت ندارن، اجبره من یکون و نفقت و طفل واجبن علی مامر، او رو مجبورش میکنی. اگر واجب و نفقه ای نیست، کسی نیست بین اقارب که طفل واجب النفقه او باشد، فرزمین دلیلی بر اجبار دیگران نداریم، تشاحی نیست، کسی هم نیست که واجب النفقه اش باشد، آیا در اینجا بر حاکم است که او را حضانت کند یا بر مسلمین است که او را حضانت کنند؟ یا اجبار می شود وارثش بر حسب مراتب ارث اجبار می شود؟ توجه فرمودید؟ پس دوباره تکرار میکنم صور را. پس اگر ابوین نیستند، ابوین وجود ندارند و تشاح و مطالبه وجود دارد، ابوین نیستند، بین اقارب تشاح هست در حضانت، او میگه بچه رو بدید به من، او میگه بچه رو بدید به من، حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میگفت دختر حمزه رو بدید به من، جعفر میگفت دختر حمزه رو بدید به من، خالش این بود که پیغمبر فرمود بدید به خاله. فرض در اون روایت، فرض کنید بین اقارب تشاح واقع شد در حضانت، اینجا یقدم الاقرب فالاقرب حسب مراتب ارث، قضاءً لآیه شریفه اولو الارهام بعضهم اولا به بعض. اما اگر در مراتب ارث تشاح و مطالبه ای نبود، هیچ کس مطالبه حضانت نمی کند، چه برسد به اینکه تشاحی باشد، آیا اگر واجب النفقه ای بود، اگر کسی بود که نفقه این طفل بر او واجب است، مثل جد ابی مثلا که رفقا دیرو تذکر دادن شما نگفتید، به بنده اعتراضشون وارد بود، مثل جد ابی، اگر جد ابی هست اجبر جد اب، از باب اینکه نفقه طفل بر اونه، و ما گفتیم کل من یجب نفقت الطفل علی اجبر علی حزانه. اما اگر تشاحی نیست، مطالبه ای نیست، کسی هم که نفقه طفل برش باشد نیست تا مجبورش کنیم، آیا اینجا حضانت از آن حاکم است یا حضانت از آن مسلمین است یا نه اجبر الاقربا على طبق قانون ارث، اقربا رو مجبورش میکنیم على طبق قانون ارث؟ احتمالاتی در امر هست، بلکه براش وجهی هست، وجه این که برای حاکم است، لأنه ولی و من لا ولیه، لأ او سرپرست جامعه است، خب سرپرست جامعه باید جامعه را اداره کنه، فإنه ولی و من لا ولیه له، از سلطان یعنی من له القدره، قدرت اسلامیه کالفقیه، ولی و من لا ولیه له، بگیم او اداره کنه. وجه این که بگیم مسلمین باید حضانت کنن، بگیم حضانت این طفل یک واجب است، واجب کفایی است، و چون واجب کفایی است و از امور حسبیه باید انجام بگیرد، پس مسلمین باید او را انجام بدن علل کفایه، مثل کسی که گرسنه است و از گرسنگی میمیرد، مسلمین باید سیرش کنند، یا نفقه ندارد، مسلمین باید نفقهش را بدهند، مریضه باید معالجش کنند، دوا میخواد باید دوابش بدن. بگیم این واجب کفایی است علی مسلمین، پس مسلمین باید حفاظت کنه، حضانت کنه. اینم وجه این که بگیم یجبر المسلمین، مسلمین باید این کار رو بکنن. اگه کسی انجام داد داد، نداد حاکم مجبور میکنه یه مسلمونی رو که تو وردا این بچه رو ادارش کن. و اما وجه این که بگیم نه، وارثش مجبور میشود، کسی که ارث این بچه را میبرد مجبور میشه، اونو مجبورش کنیم، بگیم از باب من له الغنم فعلیه الغرم، کسی که هندونه میخوره پای تب و لرزش باید بایستد. و این بله باز اشتباه کردید، کسی که هندونه میخوره به اصطلاح ما اصفهانیا باید پای تب و لرزش هم بایستد. و این احتمال مؤید است به یه روایتی که در باب 11 از ابواب نفقات آمده، باب 11 از ابواب نفقات، ببر اجازه فرمایید، در باب 11 از ابواب نفقات روایت 4، قال اتی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام به یتیم عن ابی عبدالله علیه السلام، قال اتی امیر المؤمنین علیه السلام به یتیم، صفحه 237 جلد 15، فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه، ارث خورش باید خرجیش رو بده. بگیم بله، ارث خورش باید حفاظت هم بکند، اون که میخواد ارثاشو بخوره او باید حزانت هم بکند. تأیید میشود این احتمال سوم به این روایت، اتی امیر المؤمنین علیه السلام به یتیم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشیره کما یأکل میراثه. و امام صادق هم داره نقل میکنه صلوات الله و سلام علیه، و یه قضیه کلی دارد حضرت میفرماد، میفرماد همون جوری که ارثشو میخواد بخورد همون جور هم باید نفقهش را بپردازد و خرجی این یتیم را بپردازد. خب پس اگر مطالبی نبود و تشاحی نبود، آیا در اینجا کی باید مجبورش کنیم؟ کیا مجبور کنیم؟ حاکم را مجبور کنیم از باب ولی من لا ولی له، یا بیایم بگیم که مردم باید این کار رو بکنن از باب اینکه یک واجب کفایی است، یا بگیم حسب مراتب ارث چه کسی رو میگیم؟ اقرب الناس الیه ارثن، لان من له الغنم فعلیه الغنم، و یؤید به این روایتی که از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل شده که ارث خورش بیاد حزانتش کند. کدام یک از این احتمالات است؟ مطالبی نیست، کسی هم که نفقه این طفل بر او واجب باشد وجود ندارد، آیا به عهده حاکم است حاکم را مجبور کنیم، یا مسلمین را مجبور کنیم بگیم به عهده مسلمین است، یا بگیم که نه طبق قانون ارث هر کی ارثشو میخورد او باید حزانتش کند. اقرب و اعتبارن الاخیر، اقرب و اعتبارن و بای روشن فکری، البته روشن فکری که از روشن فکری امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه سرچشمه میگیرد، با یه توجه به بعد جامعه و نگرش به جامعه، که نمیشه که همه چیز رو حکومت بکند، که امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه معلوم شه حاکمم بوده، برای اینکه دارد اوته امیر المومنین زمان حکومتشم بوده، یه بچه یتیم آوردن اونجا، کی خرجیشو بدد؟ امیر المومنین افرام داری از بیت المال خرجیشو بدید؟ فرمود اون قوم و خیشاش که ارث خورش هستن اونا باید خرجیش را بپردازن اقرب و اعتبارن، و اینه که بگیم اون کسی که اقرب به ارثش است او باید حضانتش کند، کما این که این روایت داره باید نفقشو بدهد، او باید حضانتش کنه، این اقرب و اعتبارن اینه. اما دلیلی نمیتوند دلیل برای مسئله باشد، دلیل نمیتونه برای مسئله باشد. اینا توجه بفرمایید. چی واجبه؟ مگه میشه حضانت مستحب باشه؟ حضانت بچه مگه میشه مستحب باشه؟ یعنی چه مستحب یا واجب؟ به هر حال بچه باید حضانت بشه. و میگم اون مال افراده، ولی اصل حضانت بچه باید است. آدم کشی برای بچه حرامه یا نه؟ آدم کشی برای بچه حرامه؟ گوش که نمی کنی. میگم آدم کشی برای بچه حرامه؟ نه، اما مردم باید جلوش را بگیرن. حضانت مطلوب است و ما میدانیم شارع حضانت را لازم کرده. بس اینه بر کی لازم کرده؟ آیا بر ولی امر؟ آیا بر مسلمین؟ آیا بر اقرب و میراثن؟ بنابراین احتمالات و وجوهیه که نمیشه بعضش را بر بعضی ترجیح داد. اگر بیاد حاکم، تعجبه که شما اینجور حرف میزنی، ما حرف نادرست زن داشتیم چند تا، یکی امرو اضافه شد حرف نادرست و به جاشم حرف نزنن، چون وسط مبتدا و خبر حرف میزنه، وسط مبتدا و خبر که نباید حرف زن. بفرمایید بخون روایت رو. ما بحثمون چی بود؟ گفتیم احتمالاتون، احتمال سوم این بود که اقرب و میراثن رو مجبورش کنیم. من له الغن فعلیه الغن یؤید ذلک. حالا بخون. نه توجه نمی فرمایید. ببینی اوتیه به یتیمن که خرجی نداشت. من که میگم، من میگم یتیمی رو آوردن خرجی نداشت. گفت کی خرجیشو بدهد؟ کی خرجیشو بده؟ توجه کنید، ارث خورش، میراث خورش. میراث خور اگه خرجی رو بده، به ذهن آدم میاد میراث خورم باید چی کارش کنه؟ حضانتش کنه. من که نگفتم دلیل است، من که نگفتم مورد است، من یه بیان بازاری حزب اللهی گفتم. هر کی میراث خورشه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه است، امیرالمومنین و جامعه شناس. هر کی ارث خورشه اون باید خرجیشو بده. خب به ذهن آدم این معنا میاد، هر کی ارث خورشه حضانتش را هم او باید. من که نگفتم دلیله، من که نگفتم روایت اینجاست، من گفتم مؤید است و نعم المؤید. اگه فتوا داده بودن اصحاب من میگفتم دلیله، منتها اصحاب فتوا ندادن بر طبق این روایت، والا من از مورد روایت با کمال جرأت تعدی میکردم و میگفتم. بنابراین وجوهن که هیچ کدامش بر دیگری ترجیحی ندارد، باید رعایت احتیاط بشه. بعد خلاصه حاکم بیاد این کار رو بکند برای اینکه رعایت احتیاط رو بکند، چون حاکم اگر بخواد مردم رو مجبور کنه، شک داره میتونه مجبور کنه یا نه. بخواد اقرب و ارثن رو مجبور کنه، شک داره جایزه یا نه. حاکم احتیاط کنه، بار رو خودش به دوش بکشد، یه مهد کودکی درست کنه که اون بچه را چیکارش کنن؟ حضانتش کنن و تربیتش کنن. این هم یک جهت بحث. توجه بفرمایید آقای بزرگوار، خیلی داره زیاد میشه. بنابراین حق این است که اگر پدر و مادر نبودند، مطالبی اگر وجود دارد در اقارب، بچه رو میدن به اون مطالب. اگر مطالبی وجود ندارد و تشاحی وجود، اگر مطالب است با تشاح، میدن به اقرب و ارسن، از باب اولوالارحام بعضهم اولا به بس. اگر مطالبی نیست، تشاحی هم نیست، اگر یه کسی هست که نفقه بچه به عهده اونه، اونو چیکارش میکنیم؟ مجبورش میکنیم. اجبر علی الحضانه کما امر. اگر کسی نیست که نفقه به عهده او باشد، میخوایم یکی رو مجبور کنیم، آیا حاکم باید این کار را انجام بدهد؟ علی الحاکم او علی المسلمین او علی الاقرب ارسن، احتمالات و وجوه، اما علی الحاکم ولی من لا ولی له. اما علا مسلمین امریس لازم و واجب روی زمین مونده، واجب کفائیه بر مسلمین، مسلمین باید او را انجام بدهن. اما علا اقرب و میراسن لان من لهن غنم فعلیه الغرم المعید. و به این روایت که تو باب 11 از ابواب نفقات آمده، وجوه و احتمالاتون احتیاط چین حاکم بکند، چاره زور ما که به غیر حاکم نمیرسد، حاکم احتیاط کند، حاکم که میخواد مجبور کنه، چون حاکم که نمیتونه بی دلیل مجبور کنه، حاکم باید احتیاط کنه و خودش این بار را به دوش بکشد. اینم یه مسئله. یه امر دیگه، من له الغنم فعلی که نی، یه اعتبار است، یه برنامه عقلایی است. آقای بزرگ کی شرایط اذانت نداشت؟ هیچی، بس اون خارج از بحث است. هیچ شرایط اذانت نداشت، میرسه به ولی امر یا مسلمی، خارج از بحثه. توجه کنید، امر بفرما. نه نه، او خیلی دلیل نیست، نمیتونه. آخه اون باز در طبقه ارث مقدمه، خاله در طبقه ارث اون روایت که داره اونجا مقدمه و فرموده امه، اون یه روایت از سندش تمام نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد. کجا؟ باب 105. اون روایت سندش تمام نبود. باب صفحه 215. 215. 105 که 218 است. باب صف باب چند؟ 103. درست. 102 این باب انه یسعد یبر خالته. بله. انا ابی خدیجه سالم ابن مکرم انا ابی عبدالله علیه السلام قال جاء الى النبي صلی الله علیه و آله و سلم رجل فقال له انی ولدت بنتا و ربیتها حتی اذا بلغت فالبستها و حلیتها ثم جئت بها الى قلیب فدفعتها الى جوفه نعوذ بالله فکان آخر ما سمعت منها و هی تقول یا ابتا فما کفارت ذلک قال الک ام ها الک ام هی قال لا قال فلک ها الک ام حیه قال لا قال فلک خالت حیه قال نعم فقال ابررها فانها بمنزله الام یکفر عنك ما سنت. این درباره تکفیر، کفاره گناهانه، نه یه بار گردنش بگذاریم. نه باشه، نه اینا نمیتونه دلیل باشه. و قلت لابی عبدالله کان اومد از جاهلیت. این روایت منبری هم هستی که ما بالا منبرم خوندیم، اونجا تو وسائل ما. توجه بفرمایید، امر دیگر، اجازه بفرمایید، امر دیگر، حزانت اختصاص به ولد ندارد. اصحاب غیر واحدی از اصحاب فرمودن حزانت برای مجنون هم هست. قد ذکر غیر واحد من الاصحاب ان الحزانت ثابتت للمجنون، برای اینکه ملاک ولد درونم هست، کما اینکه ولد نمیتواند خود را حفظ کند، مجنون و دیوانم نمیتونه خود را حفظ کند. گفتن حزانت برای مجنونم هست و فرمودن برای پدر هست این حزانت، این حزانت مجنون برای پدر است. لابد مرادشون اینه، یعنی وقتی که از زمان حزانت مادر به عنوان سباوت گذشته است، این که میگن حزانت المجنون علل والد، یعنی زمانی که حزانت برای پدره یا اصلا حزانت نیست، بالغ شد و رشید، ثم صار مجنونا، یا بعد از 7 سالگی که حق الحزانه با پدر شد، اون وقت دیوانه شد. ظاهرا مراد اینا اونجایی است که حق الحزانه نه برای پدر نه برای مادر، مثل بعد البلوغ و رشد صار مجنونا، یا اعم از او و جایی که برای پدر هست، مثل بعد از 7 سالگی. و اما اون جایی که حق الحزانه برای مادر است، من حیث السباوه، اگر در کنار سباوت جنون هم آمد، اینجا مسلم حق الحزانه از آن مادره. برای اطلاق ادله، ادله می گفت الامو احق به سبیه الى سبعه سنین، چه سبیه دیوانه چه سبیه غیر دیوانه. طالت مجنون برای پدر است یا مرادشون جاییست که حق الحزانه تمام شده، مدتش بالغ و رشید شده، ثم صار مجنونا، یا اعم از اونجا و جایی که حق الحزانه ازان پدره، ولی جایی که حق الحزانه ازان مادر باشد اونجا رو قطعا نمیگن، برای اینکه اونجا اطلاق ادله میگه حق الحزانه ازان مادره. و دلیل بر این که حق الحزانه ازان پدره است، در مجنون حق الحزانه ازان پدره است، دلیلش اینه که نفقه بر او واجب است، ولایت برای پدر هست، ولد برای اونه، مولود له، نفقه بر اونه، ولایت برای اونه، فلذا باید بگیم پدر حق الحزانه دارد و حزانت مجنون و سرپرستی مجنون با پدر است نه با مادر. این هم یک امر درباره حق الحزانه. بنده به نظرم در مسئله حزانه چیزی نیومد که نگفته باشیم. اون چه در رابطه با حزانت از جهات بود عرض کردم. یه مطلب دیگه مونده است که میرزای قمی در جامع شتات داره. یه امر دیگر، آیا می شود برای حزانت اجرت گرفت یا نه؟ هل یجوز الاجر علی الحزانه ام لا؟ اینجا اینجوری عرض میکنیم، میگیم اونجایی که من له الحزانه حسب طلب خودش داره حزانت میکند، حق اخذ اجرت ندارد و بر دیگری هم اجرت دادن واجب نیست. مادر در زمان حزانت احق است به حزانت. عقیت معناش اینه اگر خواست حزانت کند میتونه دیگری را چه کند؟ منع کند، ولی میتواندم اصلا حزانت نکند. بعد از آنی که حق الحزانه جنبه احقیت و اولویت دارد و قابل اجبار نیست، تکلیف نیست، اولویت است و احقیت مع المشیه، لا تکلیف و وجوب. وقتی تکلیف و وجوب نیست، بنابراین اگر خواست حزانت کنه حزانت میکنه. اگه گفت اجرت میخوام، پدر میگه نه من اجرت نمیدم، حزانت نکن، چون باب احقیت و مشیت، هر وقت خواست حزانت میکند مجانن، طلبکار و اجرت نیست. اگر طلب نمود اجرت را، پدر به او میگوید نه من اجرت نمیدم، تو هم حزانت نکن، برای اینکه برش واجب نیست. بله اگر با عدم مشیت بنا شد حزانت کند و مطالبه کرد اجرت را، از باب احترام عمل طلبکار اجرت می شود. مادر به پدر میگه من نمیخوام حزانت کنم مجانن، اگه پول بم بدی حزانت میکنم، اگه بم ندی حزانت. پدرم دلش میخواد که او حزانت کند، باید اجرت به او بپردازد، از باب این که عمل مسلم محترم است. پس حق الحزانه بما هو حق الحزانه سبب جواز اخذ اجرت نمیشود، نمیشه اجرت برش گرفت، لان الباب باب الاولویه و باب الاحقیه و باب المشیه، باب اولویت و باب احقیت و باب مشیت با جواز و اجرت با هم مناسبت ندارد. بله اگر مجبورش کردن یا درخواست کردن حزانت را و او گفت اجرت میخوام، اینجا از باب احترام عمل مسلم و از باب اوفو بالعقود باید اجرت را به او بپردازن. این هم یک بحث درباره، اجازه فرمایید، اینم یک جهت بحث درباره حزانت. بله بله باش، نه نکنه نکنه نفقه، بله نکنه، گوش بدید آقای بزرگوار، گوش بدید، این نکنه. کی بهش گفته حزانت کنه؟ نمیتونه بگیره، اجبار که نی،
اجبار گفتم آقای بزرگوار، در اجبار گفتم. اجبار رو بس، اجبار نی، اگر مجبورش کردیم لقالنن یقول که پول بگیرد، بحثی نیست. بفرما مسئله چی؟ خوب نیستن. باش، طالب حزانت دارد یا نه؟ طالب حزانت مجانن داره یا نه؟ گوش نمی کنی؟ ندارد. حاکم باید حزانت کنه. نه اونجا مجبور، نه حاکم باید حزانت کنه، حاکم باید حزانت کنه. عجیبه، میگم واجب و نفقه بر خودش که غلطه آقای طیبی. خودش نفقه خودش واجبه. گوش که نمی کنی. خودش نفقه خودش واجبه. گوش نمی کنی. این تمام کلام در اینجا، توجه بفرمایید. بفرمایید، اینجا اسقاط قابل اسقاط هست، اولویته. هر اخ اسقاط نی، قابل اسقاط نی. گفتم میتونه بگه عمل نمی کنه. احقیت هست، اولویته. اسقاط نی، نه احقیت و اولویته نمیخواد، نخواست. توجه بفرمایید، من این جهاتی که در باب حزانت بود تا حالا عرض کردم و به نظر من جهتی نیامد با مطالعه‌ای که در کتب فقهیه داشتم که متعرض نشده باشم. حالا اگر بعد آقایون به نظرشون اومد خودشون تحقیق میکنن. من حالا مسائل تحریر رو بخونم، اجازه بفرمایید. اون روز مسئله رو گفتیم، از مسئله 16 تا مسئله 18. حالا میخونم یه تطبیق مختصری. مسئله 16، الامو احق به حزانت الولد و تربیتهی و ما یتعلق بها من مصلحت حفظهی مدت الرضا ای الحولین اذا کانت حره مسلمه عاقله ذکرن کان او انسا سواء ارزعت او هي بنفسها او بغيرها علل اشهر الازهر که گفته شده یا علل مشهور. و این که فرق نمی کنه خودش شیرش بده یا دیگری، قضاء لاطلاق فتوا و دلیل. فلا یجوز للاب ان یاخذه فی هذه المدت منها، تو مدت دو سال حق ندارد ازش بگیره، چون حق الحزانه از آن مادر، مادر اولا و حق، یعنی اگه خواست نمیشه ازش گرفت. و این فتمته علی الاهوت، در موثقه داوود ابن حسین داشت در مدت رضا به سویه است و اضافه فتمه برای پدر، فتمه یعنی از شیر جدا شد، لکن معلوم نیست این از شیر جدا شد خصوصیت داشته باشد. این جدا شدن شاید اشاره به حولینی باشد که والوالدات و یرزن اولادهن حولین کاملین. این که ولو جدا هم بشود علل احوت از آن مادر از حق الحزانه استصحابن برای بقای حزانت. و فتام در موثقه داوود اشاره به مدت رضا لعل باشد، نه به رضا به ما هو رضاعون. فاذا انقضت مدت الرضا فالاب احق بالذکر والام بالانسا حتی تبلغ سبع سنین. این فتوای سید و محقق و علامه و دیگران. اما اونجوری که ما عرض کردیم الام احق به حزانت الولد و تربیته و ما یتعلق بها من مصلحت حفظه الى سبع سنین، قضاء صیحه ایوب ابن نوح و فتوای صاحب مدارک و دیگران. اجازه بفرمایید. و این حتی تبلغ سبع سنین من عمره ثم يكون الاب احق به. و این فارق الام بفسخ او طلاق قبل ان تبلغ سبع سنین لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير. حق مادر قبل از تزوج ساقط نمی شود، چه طلاق بگیرد چه طلاق نگیره، برای اینکه روایتم داشت مالم تتزوج. منتها حق مادر در دختر و یا پسر ما گفتیم تا چند سال؟ 7 سال. این حق با طلاق ساقط نمی شود، با فسخ ساقط نمی شود، فقط با تزوج. الام احق مالم تتزوج. ولو بعضی از اصحاب اون روز عرض کردم بحث را فقط راجع به طلاق گفتن، اما مسئله کار به طلاق ندارد، یه حقیست که ثابته. فلو تزوجت سقط حقها عن الذکر والانثى و کانت الحزانه للاب کما علیه الناس. روایت داشتیم مادر وقتی شوهر که مالم تتزوج، مفهومش این بود اذا تزوجت حق الحزانه ازانه پدره. ولو فارق حسانی دوباره طلاقش داد لا یبعد عودا حقها. یادتونه گفتیم از دلیل مالم تتزوج میفهمیم مانعیت تزوج حدوثن و بقاءن است. و لهوت و اتصاله و اتصاله هیچ فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه ها، دائمه و منقطعه. نه امه دیگه، امه فرق نمی کنه، امه فرق نمی کنه. بله اصحاب هم متعرض نشدن اما فرق نمی کنه. لوم ام و ابیش که فرق نمی کنه، نداشته باشه ام و ابیش فرق نمی کنه، او در مراحل بعدیش ممکنه اثر بگذاره. لوما تلعب و مسئله هبده، لوما تلعب و بعد انتقال الحزانه الی او قبله کانت الامه احق به حزانه الولد. اینو روایت داشتیم که اگر پدر بمیرد، حالا دیگه خودتون پیدا کنید، اگر پدر بمیرد حق الحزانه از آن مادر است. کان الامه احق به حزانه الولد و ان کانت مزوجتن ذکرن او انسا. چون ما گفتیم روایت مانعیت تزویج مال جایی است که پدر حی است، اونجایی که پدر مرده است مانعیتی تزوج نداره. من وصی اولا و ان کانت مزوجهم ام احق است به حضانت ولد من وصی ابی از وصی پدر و کذا از باقی اقارب حتی پدر پدر و مادر فضلا از غیر اونها. با مرگ پدر مادر احق. کما انه لو ماتت الام فی زمن حضانت الام کی احق است؟ فلعب بلا خلافن و با عدم قول به فچون یه ورش روایت درست میکرد، یه ورش هم عدم قول به فصل و اجماع. کما انه لو ماتت الام فی زمن حضانت الام فلعب و احق بها من غیره لعدم الخلاف بل لظاهر الاجماع و لعدم القول بالفصل. و ان فقد الابوان نه پدر هست و نه مادر فهیه لعب الاب، این حرف صاحب جواهر و دیگرانه، فهیه لعب الاب، ما گفتیم دلیلی نداره. و اذا عدم ولم یکن وصی له ولا للاب فل اقارب الولد على ترتیب مراتب الارث، اونجایی که چه باشد تشاح و مطالبه از باب اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، اگه نباشه نه. اجبارش رو دلیل داریم، اصل حضانت رو دلیل نداریم. اجبار رو عرض کردم، توجه، اجبار رو عرض کردم، خب اجبار میشه، توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید. و اذا وجد، اجازه آجا، و اذا بل و مع التعدد والتساوی فی المرتبه و التشاح اقرع بینهم، چون نمیشه قسمت کرد. و اذا وجد وصی لاحدهما ففی کون الامر کذالک، برای اینکه وصی به جای پدر و به جای پدر بزرگه، او کونها للوصی ففی کونها کذالک، یعنی برای مراتبه، او کونها للوصی ثم الى الاقارب وجهان، وجه این که بدیم به وصی چون به جای پدر و پدر بزرگه، وجه این که بدیم به اقارب عموم اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، وجهان لا یترک الاحتیاط و به تصالح و تصالم، لکن بر مبنای ما اصلا وصی کاره ابش ابوالاب هم کاره ای نیست، چه برسد به وصی ابوالاب یا وصی اب. مسئله 18، تنتهی الحزانتو به بلوغ الولد رشیدن لانتفاع الملاک، بچه وقتی بالغ شد دیگه نمیخواد کسی بگه اینجا بخواب اونجا برو اینجا نرو دیگه. تنتهی الحزانتو به بلوغ الولد رشیدن اجماعا لانتفاع الملاک و تمامیت الملاک. فاذا بلغ رشیدن لیس لاحد حق الحزانت علی حتی الابوین، حالا عرض میکنم، حالا ما دیرو عرض کردیم، بل هو مالک لنفسه ذکرن کان او انسا، و ما دیروز عرض کردیم که اگر رشید شد ولو بالغ هم نباشد حق الحزانه ساقطه، کما این که اگر بالغ است و رشید نیست باز حق الحزانه ساقط نشده است. من این که ملاک رشد است، بلوغ موضوعیت ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.